أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره آداب دعا صحبت میکردیم، یک توضیح خیلی کوتاهی رو درباره ادب و ادب دعا خدمتتون بگم. ادب هم نشون دهنده وقوع چیزی است در باطن انسان، در وجود انسان، یعنی نشون دهنده کمال انسان، نشون دهنده ظهور کرامت انسان یا مانند اون هست. به عنوان نمونه، اگر کسی آداب اجتماعی رو داشته باشه، بفهمه و رعایت کنه، این نشون دهنده اینه که از جهت اجتماعی او فرد متمدنه، فرد شهری است، فردی است که در زندگی جمعی میتواند حضور پیدا کند. به تعبیر دیگه، کمالات اجتماعی رو در خودش جمع کرده است. چون که اگر آداب سخن گفتن رو بلد باشه، یعنی در سخن گفتن شرایط و ویژگی های لازم رو دارد، کمالاتی دارد که او را در میان همتایان و همگنان خودش مزیت می بخشد. در هر حوزه‌ای که باشد همین گونه است که ادب نشان دهنده کرامت، بزرگی و رشد صاحب آن است در اون حوزه‌ای که اون ادب و آداب را دارد و به کار می‌گیرد. در حوزه دعا هم همین گونه است که آداب دعا در قدم اول نشان دهنده نوعی ارتقا و رشد و کمال دایی و دعاگوست، یعنی او را در میان همتاهای خودش که اونها هم اهل دعا هستند مزیت می‌بخشد و برتری می‌دهد. چنان که مثلا اگر کسی اهل ادب در عبادت داشته باشد، به طور عام، یعنی او در میان عابدان، او در میان اهل عبادت برتری دارد و کمال دارد، به گونه ای که کمالاتش عیان آشکار است و انگشت نما در میان اهلش هست، در حوزه دعا هم همین گونه است. دعا کنندگان طبقات مختلف، درجات مختلف دارند. اهل ادب از درجات برتر و کاملتر و راقیتر برخوردار هستند. این یک نکته که دعا اظهار برخی از کمالات نفس است. این قدم اول. نکته دوم اینه که ضمن این که دعا نشون دهنده وجود نوعی کمال و برتری در نفس است، سبب پیدایش کمال جدید و برتری جدید در نفس هم می شود. به گونه ای که دعایی که از اهل ادب صادر می شود یا اهل ادب آن را انجام می دهند، با دعایی که غیر اهل ادب انجام می دهند، از حیث تأثیرش بر نفس، از حیث نتایج، برایندها و فواید و سودمندیهاش با همدیگر کاملا متفاوت هستند. دعایی رو که اهل ادب اظهار می کنند و انجام می دهند با در مقایسه با دعای غیر مؤدب، تفاوت از زمین تا آسمان هست، تفاوت عالم با جاهل است، تفاوت دایی و غیر دایی است، تفاوت هوشیار و غافل هست. بنابراین اگر کسی ادب دعا را هم نداشته باشد، دعا دارد. اگر ادب دعا نداشته باشد، دعایش به اجابت میرسد و آثار و خیرات و برکات دارد، ولی نسبت این خیرات و برکات در میان دو تا دعا که یکی آداب رعایت شده است و یکی رعایت نشده است بسیار متفاوت هستند. آثاری رو که این دعای همراه با ادب بر نفس میگذاره با دعایی که این آداب رو ندارد، تفاوت از زمین تا آسمان است. شاید دو جهت داشته باشد یا دو سبب داشته باشد که آثار دعای اهل ادب تامتر است، شدیدتر و قویتر است بر دعای کسی که یا از دعای کسی که اهل ادب نیست. یک جهتش اینه که با توجه به نکته اول که دعای اهل ادب حکایت از کمال نفس داعی دارد، بنابراین داعی با نشون دادن آداب دعا در واقع داره میگه که قابلیت من برای دعا، انجام دعای حقیقی، آثار و خیرات و برکات دعای حقیقی بیشتر است. فاعلیت که از طرف خدای متعال شدت و ضعف ندارد، خدای متعال فاعل تام علی الاطلاق است، هیچ تفاوتی هم نداره که کی دعا کنه. اما اینکه دعا آثار متعددی دارد، برخی آثار طبیعی دارد، برخی ماورای طبیعی، اونم در درجات مختلف، این تفاوتش مربوط به نفس داعی است، مربوط به ابزار و وسائل و مقدمات و معدات دعای داعی است و همچنین عوامل دیگری رو که به نوعی به داعی برمیگرده. بر این اساس وقتی که داعی ادب داشته باشه، این نشان میده که نفسش قابلیت دریافت درجات شدیدتری از لطف و رحمت الهی رو دارد. این یک جهت. یک جهت دیگر اینه که با توجه به این که این دعا از نفسی برمیخیزد که کاملتر است، خود دعا شدیدتر است و کاملتر، خود دعا از درجه و رتبه قویتر برخوردار است نسبت به دعایی که محطش، متعلقش، موضوعش نفس غیر مؤدب هست یا قلب غیر مؤدب هست. بر این اساس رعایت آداب در همه عبادات بدون استثناء، حالا ممکن اول اینا تمامش کنیم جمله رو، که در همه عبادات لازم و ضروری است و اگر به اندازه اهمیتش به اندازه خود دعا نباشد، کمتر از خود دعا هم نیست. دعا مانند اصل عبادت است و ادب دعا مانند رعایت برخی از اموری که در عبادت باید رعایت کرد. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که اگه کسی نماز خوند، خود نماز امر واجب، ضروری، امر پسندیده، دارای آثار و خیرات و برکات و مانند اونها هست. اما این نماز اگر یکی از آدابش که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است انجام شد، این خاصیت این نماز هزار برابر می شود. خب پیداست که نمازی که یک اثر دارد با نمازی که هزار اثر دارد کاملا با هم دیگر متفاوتن. اگر کسی که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز به جا میاره و نمازش هزار برابر مؤثرتر، هزار برابر کاملتر شده است و در نتیجه هزار برابر آثار طبیعی و ماوراء طبیعی، آثار طبیعی و نفسانی و قلبی و روحی دارد، اگر همین تسبیحات رو با تسبیح تربت امام حسین علیه السلام انجام بدهد، این 24 برابر بیشتر خواهد شد. یعنی اون نمازی که همراه با تسبیحات هزار خاصیت داشت یا هزار برابر شده بود، حالا شده 24 هزار برابر. ویژگی آداب این گونه است. بنابراین اگر در مورد دعاها گفته شد که حالا ما دعا رو میخونیم ولو که رعایت ادب نکرده باشیم، دعا دعاست، بله دعا دعاست، اثر خودش رو داره، حد اقل آثار یا از آثار ذاتی خود دعا رو داره، اما آثار کمال دعا و کمال داعی اینا مربوط به آداب هست. البته هرچه که انسان عالمتر، با فهمتر، با معرفتتر و محبتر، مشتاقتر، صادقتر باشه، آداب دعا هم در او بیشتر تحقق پیدا میکنه. به تعبیر دیگه، چنان که در اون نکته اول خدمتتون عرض کردم که اینا نشون میدن که نفس داعی نفس کاملی است، نفسی است متفاوت از نفوس دیگران، حداقل این نشان رو میدهد که یک فهم به دعا
و دایی و مدعو دارد، یعنی میفهمه که با کی داره سخن میگه، متوجه میشه که باید که نسبت به مدعو چگونه رفتار کند، چگونه سخن بگوید، اعضاء بدنش چگونه باشد، آیا خضوع داشته باشد یا نه، جوانه چگونه باشد، خشوع داشته باشد یا نه. این نشون دهنده نوعی فهم و معرفت است در دایی نسبت به خدای متعال. چنان که در آداب اجتماعی رو ملاحظه بفرمایید که مثلا یکی وارد مجلس می شود، سلام می کند، اون دیگری سلام نمی کند، سر تکان می دهد، یا وارد می شود مثلا به تعبیرهای عرفی میگه مخلصم، یا میگه بچه ها شما همه اینجا هستید، اینا با همدیگه متفاوتن. این هر کدام از این سخنانی که مطرح میشه، کارهایی که انجام میدن، اینا نشان دهنده از ملکات یا آگاهی ها و فهم ها و معرفت های نفسانیه کسی است که این گونه افعال رو نشون میده. بنابراین رعایت ادب حداقل نشان علم و معرفت به خدای متعال هست. کسی که خدای متعال رو میشناسه که عین طهارت است، بلکه طهور است، مقدس است، بلکه عین قدسیت است، هم خودش، ذاتش، هم اسماءش، هم صفاتش، هم افعالش، هم ذکرش، همه صاحب جلالن، همه صاحب اکرامن. وقتی کسی این توجه رو داره، قطعا با هر زبانی این سخنان رو به زبان بر نمیراند، با هر جواره و جوانهی نسبت به خدای متعال اظهار ارادت و اظهار محبت نمی کند، بلکه زمینه ها رو فراهم می کنه به گونه ای که متناسب با خودش باشد. دنبالی یه نکته دیگه هم که مربوط به جلسه گذشته است که خدمتتون عرض کنم که شاید از بحثم افتاد، و اون اینه که آداب دعا بر سه قسم تقسیم می شود. اولین قسم از آداب، آدابی است که قبل از دعا باید رعایت بشود، چنان که برخی از اونها رو خدمتتون عرض کردم. و دوم، آدابی است که باید همراه دعا رعایت بشود. و سوم، آداب بعد از دعاست. خب طبعا اگر کسی همه این آداب رو رعایت کنه، این نشون دهنده کمال بیشتری است، کمال نفسانی بیشتر، شدیدتر و قویتر است. بنابراین میتونه انتظار داشته باشه که آثار دعاش هم بیشتر باشه، هم برای خودش باشه، هم برای دیگران باشه، هم برای حاضرین باشه، هم برای غایبان باشد، هم برای زنده ها باشه، هم برای مرده ها باشه، هم برای مرتبه طبیعت موجودات یا انسان ها باشه، هم برای مراتب دیگر میتونه باشه. حالا ادامه بحثمون رو خدمتتون عرض میکنم که عرض کردم خدمتتون که یکی از آداب دعا عبارت است از حسن ظن. به تعبیر دیگه گفتیم که آداب دعا عبارت است از آدابی که مربوط به عقاید، ایمان و علم و معرفت و مانند اونهاست، آدابی که مربوط به خلق و صفات اخلاقی و ملکات اخلاقی است، و آدابی که مربوط به رفتارهاست. مهمترین ادب در حوزه اعتقادات اینه که خدا را بزرگ بدانیم، خدا را قادر مطلق بدانیم، خدا را جواد مطلق بدانیم، فیاض علی الاطلاق، معطی علی الاطلاق بدونیم، به گونه ای که برای ظهور فیاضیت او یا معطی بودن او یا جواد بودنش یا قدرتش هیچ شرطی لازم نیست، نه شرط متقدم دارد، نه شرط متأخر دارد. یعنی برای اینکه خدا قادر باشد هیچ اتفاقی لازم نیست بیفتد یا افتاده باشد. برای اینکه خدای متعال اهل جود نامتناهی باشد هیچ شرطی لازم نیست. بله، برای ظهور قدرت خدا در مقدورات، برای ظهور جود خدای متعال در معطیات، برای ظهور عطا و فضل خدای متعال در مخاطب، یه شرایطی باید در مخاطب وجود داشته باشه. پس قدم اول اینه که یه خداشناسی درستی باید در دعا وجود داشته باشه. اگر کسی تمام عمرش رو به فکر و دقت و تأمل، ذکر و گفتگو و مباحثه در حوزه شناخت دعا بگذراند، ضرر نکرده است. اگر کسی عمرش رو در این حوزه بگذراند، نه فقط نمازش هزاران هزار برابر خواهد شد، نه فقط روزش هزاران هزار برابر خواهد شد، بلکه نفس کشیدنش ارزشی بیشتر از عبادت عوام و خواص خواهد داشت. هرچه فهم و درک و ایمان و یقین انسان و مؤمن و داعی و بنده خدا نسبت به خدای متعال، اسماء و صفات او و افعالش یعنی موجودات عالم هستی بیشتر باشد، آثار و نتایجی یا برکاتی رو که از خدای متعال دریافت میکند بیشتر هست. در نتیجه سکوتش عبادت است، حرف زدنش عبادت است، عصبانیتش عبادت است، رضایتش عبادت است، صلحش عبادت است، جنگش هم عبادت است، خوردن و نخوردنش هر دو عبادت است، خواب و بیداریش هر دو عبادت است. این وقتی انسان این گونه میشود که فهم و مهمتر از همه کلمه دینی و روایش رو خدمتتون عرض کنم که یقین اینش به خدای متعال و اسماء و صفات و افعال او افزون شده باشد. یقین یعنی اولا اعتقاد داشته باشد. اعتقاد ریشه در معرفت دارد. اگر خود معرفت نباشد، حداقل اینه که ریشش در غیر معرفت میخشکد. بنابراین اول باید اعتقاد و باور داشته باشد. دوم این که این اعتقاد و باورش باید جزمی باشد، قطعی باشد، 100% باشد، احتمال خلاف در آن وجود نداشته باشد. سوم این که مطابق با واقع باشد، یعنی اون چرا که اعتقاد دارد و حاضر است بر اون اعتقادش جانش، مالش، زندگیش، همه چیش رو واگذار کنه، این اعتقادش مطابق با واقع باشد، مطابق با نفس الامر باشد، مطابق با همانی باشد که در عالم هستی تحقق پیدا کرده است. خب این باقی مونده از بحث جلسه گذشتمون. خب درباره حسن ظن صحبت میکردیم، گفتیم که یکی از آداب پیش از دعا حسن ظن است. حسن ظن به خدای متعال به این که یک دعاها را به اجابت میرساند، اگرچه ما استعداد و قابلیت لازم را نداریم، یا بر حسب ظاهر نداریم، یا از اون مطلع نیستیم، یا از خودمون ناامیدیم، ولی خدای متعال آن اندازه لطف و رحمت و کمال و جمال دارد که میتواند هم استعداد بدهد، هم قابلیت بدهد، هم استحقاق جعلی بدهد. استحقاق البته جعل تکوینی، نه جعل و قرار داده عرفی، استحقاق جعلی بدهد. یعنی بگه بنده من این امر را حق تو قرار دادم و بر خودم واجب کردم و ضروری کردم که انجام بدهم و این حق تو را ادا کنم. در این گونه موارد جعل قراردادی نیست. در جعل قراردادی ویژگیش اینه که اگر حقی رو جعل کردیم میشه نادیده گرفت، ولی اینکه بد هم باشه، ولی میشه نادیده گرفت. مثلا اگر جعل کردیم که در مقابل چراغ قرمز توقف کنیم، حالا اگر کسی توقف نکرد شدنیست، ولو بد، نادرست، خلافه، باید تنبیه بشود، ولی در این حال میشود، ممکن است چراغ رو نادیده بگیر رد بشود. چنان که در خیلی از موارد دیگه جعلیات اجتماعی، یعنی قانون شکنی ها که مربوط به جعلیات و قراردادهای اجتماعی است، امکان پذیر است. اما در جعلیات متافیزیکی و در جعلیات تکوینی چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی اگرچه خدای متعال نسبت به هیچ کس بدهکار نیست، هیچ کس نسبت به خدای متعال حقی ندارد، اگر کسی از ازل تا به ابد پیوسته دعا کند، ذکر بگوید، عبادت کند، در راه خدا جهاد کند و پیوسته اون چرا که دارد در راه خدا بدهد، هیچ گونه حقی بر خدای متعال ندارد، چون چیزی از خودش هزینه نکرده است. اون چرا که هزینه کرده است عبارت است از ملک حقیقی خدای متعال که تشریفاً و تکریماً و اعتباراً به این فرد تعلق گرفته است. نشان تشریف و اعتبارش هم به اینه که این کاغذ رو می‌نویسن مال فلان کس، امضا می‌کنن دو نفر، میشه مال فلان کس. همینقدر که این دو تا امضا رو قلم بگیرن، بنویسن مال به همون کس، این تغییر پیدا می‌کنه. این همه سندها که در محاضر و دفاتر اسناد رسمی جابجا می‌شود، میرن یه امضا می‌ندازن، اسم یه نفر رو برمی‌دارن، یه اسم دیگر رو می‌گذارن، کاملاً تغییر پیدا می‌کنه. اینا جعلیات اعتباری و قانونی و حقوقی عرفی است، اما در جعلیات تکوینی حتی اگر این جعل ریشه حقیقی و واقعی نداشته باشه و خدای متعال امتنانن جعل کند، یعنی ضمن این که هیچ کس بر خدای متعال حق ندارد، هیچ کس از او استحقاق ندارد، در این به خاطر اینه که همه این تعلق به او، این فقر به او، ذل او، سایه او هستند، سایه بر کسی، بر صاحبش هیچ گونه حقی ندارد. اما اگر صاحب این سایه، صاحب حقیقی که مالک الملک، ملکیت و ملکیت، مالکیت و ملکیت همه عالم هستی مال اوست، گفت سایه‌ام اگر چنین کنی من برخیش فرض میکنم و واجب میکنم که چنین کاری انجام بدهم. این فرض کردن خدا و این واجب ساختن خدا، یعنی مستحق ساختن موجودی که هیچگونه استحقاقی ندارد، این مستحق ساختن و فرض کردن فرض تکوینی خواهد بود، فرض جعلی خدایی خواهد بود و الهی. به همین خاطر است که تخلف هنوز از اون امکان پذیر نیست. نه اینکه امکان پذیر هست ولی خوب نیست، چنان که در برخی از علوم و از علوم عرفی گفته می شود که خدای متعال وعده داده است که هر کس عبادت کند، ایمان بیاورد، تقوا داشته باشد، او را به بهشت می برد، بعد است که خدای متعال خلاف آن عمل کند. این معنی این که بعد از خلاف آن عمل کند، یعنی این که می شود و ممکن است عقلا که خدای متعال خلاف آن عمل کند، ولی این امکان رو خدای متعال نادیده می گیره و به خاطر این که بعد از در شأن خدای متعال نیست، این نقص است بر او، یا تعبیرهای مشابه که خدای متعال راست میگه، دروغ نمیگه و مشابهش، میگم خدای متعال اگرچه میتواند مؤمنان را به جهنم ببرد و کفار را به بهش، ولی خدای متعال چنین کاری نمیکنه، چون قبیح است برای خدای متعال. البته اگر همین قبر رو قبه تکوینی بدونیم، قبه حقیقی بدونیم، اینم باز به همون نکته اولی که میرسه که عرض کردم خدمتتون و اون اینه که ممتنع از خدای متعال برخلاف آنچه که گفته است، برخلاف حقی که برای کسی جعل کرده است عمل کند، ممتنع است. یعنی اگر چه خدای متعال قادر مطلق است، ولی قدرت مطلق در حوزه ممکنات ممکن و تحقق است، اما چیزی که محال است امکان ندارد قدرت به او تعلق بگیرد. همچنان که نمی شود چیزی در این حال که موجود است از همون جهتی که موجود است معدوم باشد، چنین چیزی امکان پذیر نیست. چنان که در تعبیرهای عرفی، در مثالهای عرفی، چنان که نمی شود کسی در این حال که موهای صورت و ریشش انبوه هست و پرپشت است، یک وجب ریش دارد، در این حال کوسج باشد به گونه که یک مو در صورتش نباشد، میشه یه روز اینجوری باشد، یه روز یه جور دیگر باشد، میشه این ساعت یه ریش مصنوعی برای بازی بهش داده باشن، بازیش که تمام شد ریشش ازش بگیرن، اما اینکه کوسه باشد یا کوسج باشد به گونه که صورتش قابلیت رشد مو نداشته باشد و مو در نیاید، یا اینکه مو داشته باشد به اندازه یک شال مو داشته باشد، این تصورش امکان پذیر نیست. امور محال نه فقط در خارج از ذهن و در عالم واقع محال است، بلکه در ذهن هم تصورشون امکان پذیر نیست. اگرچه ظاهرش اینه که میگیم که موجود معدوم، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، میگه خب اینو ما تصور کردیم، در حالی که نمیتونیم تصور کنیم. امور محال عبارتند از اموری که الفاظ و واژگان مرکبی که این دو واژه‌ای که با هم دیگه ترکیب شدن با هم در ذهن نمیآیند. یعنی وقتی ما میخوایم که کوسه ریشپهن رو تصور کنیم، یا کوسه رو تصور میکنیم ریشپهن نمیآید، ریشپهن که آمد کوسه رفته است، این دوتا با هم دیگه در ذهنمون هم جمع نمی شود. وقتی چیزی در ذهن امکان جمعش نیست و تصورش محال هست و فرض به معنی تصور و تخیلش محال هست، این قدرت بهش تعلق نمی گیرد. بنابراین آیا خدای متعال می تواند کسی را در این حال که کوسه است و صورتش اصلا مو ندارد ریشی به او داده باشد که به اندازه مثلا ریشه فلان شاه قجر باشد؟ این نمیتوانیم بگیم آیا میتواند یا نه، با باید بگیم آیا می شود یا نمی شود. اگر شدنی بود، حالا میگیم این که شدنی هست، آیا خدای متعال همین کار رو انجام می دهد یا انجام نمی دهد. اما اگر نشدنی بود، دیگه اصلا به حوزه قدرت خدای متعال باز نمی گردد. بر این اساس آنچه را که خدای متعال اراده می کند، آنچه را که برای خلقش و برای بندگانش می خواهد، این فرع بر این است که امکان داشته باشد. بعد حالا یا خدای متعال آن را انجام بدهد یا انجام ندهد. این انجام بدهد به خاطر اینکه قابلیت ها، استعداد، زمینه ها و مانندون ها هست، و اگر نباشد نه. بالاخره وقتی خدای متعال حقی را برای بندگانش بر خودش جعل کرد، این جعل تکوینی، جعل الهی، جعل حقیقی است. بنابراین تخلف آن محال است. نه اینکه خدا نمیتواند تخلف کند، نمیشود تخلف کند. این جعل های خدای متعال که وقتی میگه بنده من اگر چنین کردی منم چنین میکنم، یعنی اگر تو چنین کردی به نحو امکانی من چنین میکنم به نحو ضرورت، اگر تو چنین کردی و میتوانستی انجام ندهی به نحو امکان من چنین نمیکنم به نحو امتناع و به نحو محال بودن. در نتیجه خدای متعال اگر چیزی رو برای انسان جعل که میکنه، جعلش میشه تکوینی. وقتی تکوینی شد، هیچ گونه تخلفی در آن امکان پذیر نیست و خدای متعال تمام اون رو ایجاد خواهد کرد. حالا در مورد این اموری رو که به عنوان پیش از دعا، آدابی رو که به عنوان پیش از دعا گفتیم، حسن ظن یعنی این که خدای متعال جائل علل اطلاق در همه عالم هستی است، جعل او متوقف بر هیچ امری نیست، اگرچه ظهور جعلیات و مجعولات و ارادات او در موجودات به اندازه استعداد و قابلیت موجودات است. اینکه خدای متعال نور باشد، نور الانوار باشد، نور و نور باشد، منور و نور باشد، اینا هیچ وابسته به هیچ کسی نیست. اما اینکه نور خدای متعال به این ظرف ما هم برسد، به قلب ما هم برسد، این وابسته است به اینکه قلب ما استعداد داشته باشد، در مسیر باشد، قابلیت داشته باشد، جهت خوبی رو انتخاب کرده باشه، مقابل نور خدای متعال باشد تا اونم بهش برسه. اما اگر این گونه نبود، مثل این میمونه که نور خورشید داره میتابه ولی آینه ما پشت رو گذاشتیم روی مثلا زمین، وقتی پشت رو انداختیم این آینه نوری رو منعکس نمیکنه، چون استعداد و قابلیت انعکاس رو نداره. همینو برش گردونین، منعکس میکنه. اما در فاعلیت فاعل هیچ گونه تردیدی نیست. بنابراین اولین شرط اینه، بعد از اینکه علم داشتیم به قدرت خدای متعال و تمامیت قدرت خدای متعال و اینکه همه عالم هستی وابسته به قدرت خدای متعال و اراده و مشیت اوست، باید حسن ظن داشته باشیم که تنها به اون چه که داریم نگاه نکنیم، چون ممکن است دید ما محدود باشد، نظر ما ژرف و عمیق نباشد، فهم و معرفت ما کامل نباشد. بسیاری از روایاتی که در قیامت وجود داره که بنده ای از بندگان خدا رو آوردن، میگه که بهش میگن چه آورده ای، میگه که البته این که چه آورده ای تعبیر اینجوری تعبیر عرفی است، تعلیمی است، بخوان که ما آموزش بدن، و الا چه آورده ای برای خدای متعال محال است. اینم هم مثل همون هاست. خدای متعال وقتی انسانها را در عالم طبیعت که آفرید، نمیشه و محال است که بگه چه دارید، چون عین فقرند. و وقتی هم که بازگشتن به سوی خدای متعال، باز محال است بگه چه آورده اید. نه اینکه فقط خودش علم داره که یا دارن یا ندارن، دیگه گفتنش لازم نیست و لغوه، نه، به خاطر اینکه موجودی که عین فقره چیزی ندارد تا بیاورد. هر چرا که هست، خوبی هایش مستند به خدای متعال است. ما اصابکم من حسنه فمن الله، هرچی خوبی است که مستند به خدای متعال هست، تکریمن و تشریفن و بلعرز مستند به انسان می شود، و هرچی را هم که شر و بدی و نقصان است، اینم که از اول بوده مستند به انسان خواهد بود. بنابراین نمیشه بهش گفت که چه آورده، ولی از باب تعلیم، از باب تفهیم، از باب آموزش اینا رو می توان گفت. به بندگانش، به بندهش میگه خب چه آورده ای؟ میگه 70 سال نماز خوندم. به نمازاش نگاه می کنم، اینا همه نمازها کرم خورده است، به دردی جا نمی خوره. نمازی که با حضور قلب نبود، نمازی که با اخلاص نبود، نمازی که ریا درش بود، مال حرام درش بود، وجوهات شرعی درش بود، عقاید نادرست درش بود یا صفات ناپسند درش بود، و همینطور چنان که در برخی از روایات هست که نماز رو اینجا آدم بنده خدا و مؤمن وقتی نماز رو که میخونه به خیال خودش درست کرده، مالش رو درست کرده، زندگیش رو درست کرده، همه چی دیگه تکمیل تکمیل بود، میرن در آسمان اول نگاه میکنن میگن که این نمازت خوب نیست، تکمیلش کن. یه نفر از اولیا انبیا پیدا میشه و میگه حالا این یکی دیگه ببخشینش، اینو اصلاح کنید. میرن آسمان دوم میگن این که به درد آسمان دوم نمیخوره، کن شفاعتش کردن آسمان اول. این نماز خوب درجه یک ما اگر بخواد از آسمان هفتم عبور کنه، از معجزات بزرگی است که در عالم هستی هرگز رخ نداده است. این گونه نیست که همچنان که ما خودمون به این راحتی از این عالم عبور نمی کنیم، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال تو این دنیا زندگی می کنیم، بازم همون آدم طبیعی هستیم، افکارمون همون افکار طبیعی است، امیالمون امیال طبیعی است، کشش‌ها، شوق‌ها، اشتیاق‌ها، محبت‌ها، عشق‌هامون همون امور طبیعی است. خب پیداست که این انسان وقتی توانایی ندارد از این جهان طبیعت عبور کنه، اخلاد به زمین داره، اخلاد به هوا و هوس داره. هوا رو به این جهت هوا گفتن که آدم رو میبره سرازیر، میبره به زمین، به اون نوع خوابیدن شتر میگن هوی، یعنی سرازیر رفتن. خب وقتی که انسان دارای حواس، یعنی هواهاش هواهای مشترک حیوانی است، این خودش اخلاد به زمین دارد، این خودش چسبیده به زمین، مثل قارون که آرام آرام تو زمین فرو رفت و غرق شد. انسان ها هم اغلب انسان ها همین گونه می شوند که پیوسته اگر الطاف و عنایات ماوراء طبیعی و غیر قابل محاسبه و رزقهای لا یحتسب خدای متعال نباشد، اغلب اکثریت قریب به اتفاق انسان ها تو زمین میمونند و همینجا فرو میرند و همینجا خواهند موند و ملحق به زمین و متعلقات زمین خواهند شد و از عوارض زمین به حساب خواهند برد. بنابراین کسی که خودش این گونه است، نمازش رو هم کجا ببرند؟ کسی میتواند نمازش رو از آسمان اول به دوم برساند، از دوم به هفتم، از هفتم عبور بدهد، که خودش جلو جلو حرکت کنه. نماز از افعال این موجود هست، از افعال نمازگزار هست و از مراتب وجودی نمازگزار هست، چون فعل از مراتب وجود فاعل هست، این از اعراض وجود فاعل یا نمازگزار هست، یا از انکشافات و ویژگی های درونی نفس نمازگزار است که آشکار شده است. بنابراین هر جایی که این نماز رو ببرن، اول باید نمازگزار بره، نه همراه خودش بره. مگه میشه که سایه ما رو از ما جدا کنن ببرنش آسمان هفتم، خودمون در زمین باشیم؟ اول ما باید بریم به دنبالمون نماز بیاد، اول ما باید معراج بریم به دنبالمون نماز بیاد. نماز ما باید شاهدی بر عروجمون باشد، نشانی از عروج و صعود و کمال و ارتقایمون باشد، نه اینکه ما نماز رو خوندیم بعدم پرتاب کردیم، گویی که مثلا تیری در کمان نهادیم و رهاش کردیم، همینطور داره میره، بقیه هم کمک میکنن که بره. نماز نمازگزار، روزه روزگیر، بقیه دعای اهل دعا و همچنین هر کاری که از لوازم وجودش هست یا از عوارض وجودش هست یا از مراتب وجودش که دقیق تر هست، این وقتی بالا میره که صاحبش یه قدم جلوتر بالا رفته باشد، ارتقا پیدا کرده باشد، و اگر ارتقا پیدا نکرده باشد و به درجات بالا نرود، اعمالش هم به بالا نخواهد رفت. بنابراین توجه باید داشته باشیم که موجودی که عین فقر است، نمیتوان گفت چه داری؟ چون چیزی ندارد. اگر گفتیم چه داری، در حالی که عین فقر است، یا باید خلاف فرض مبتلا بشیم بگیم این در عین حال که عین فقر است میتواند چیزی داشته باشد، کو سالش کنین دارد یا ندارد، یا باید بگیم که نه، این در عین حال که هیچی ندارد و نمیتواند داشته باشد، ما نمیدونیم که او چیزی دارد یا ندارد، اینم که لغو دیگری لازم میاد. در هر صورت این که چه داری و چه میتوانی داشته باشی و چه آوردی و چه میتوانی بیاوری، اینا تعبیرهای عرفی و مانند اونهاست. بنده وقتی در قیامت که میره نگاهش میکنه، میره نمازاش که جا نرفته، روزهاش هم که میگن این رو هم همینطور مثل همون قبلی است که شط خورده، اون یکی 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 میگن که هیچ چی دیگه نداره، این بنده خدا توحید است، سیاه رو، هیچ چی برای عرضه ندارد، میگه دیگه با این نامه اعمالی که من دارم که هیچ امر به درد بخوری توش نیست، این دیگه حتما به عذاب الهی گرفتار خواهم شد. در حالی که داره مایوس میشه از رحمت خدای متعال، فرشتگان، ملائک یا نفس خودش یا قوای نفسانی خودش که کتابش رو دارن مطالعه میکنن، کتابش رو میخونن. اقرا کتابه کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، کتابش رو خودش میخونه، بعد میگه خودت بخون، خودت بگو چه کارت کنیم. نگاه میکنه یا نگاه میکنن یا خدای متعال بو میفرماید که نه، انگار یک کاری داری. اون کار کدامه؟ دور از محضرتون. در بیابانی سگی تشنه بود، در هوای گرم تابستان کلاتو گرفتی آب کردی دادی به این سگ خورده، همین کفایت میکنه برای بهش رفتن؟ خب وقتی که ما به خودمون که نگاه میکنیم مایوسیم. چرا مایوسیم؟ به خاطر اینکه اولا فهمیدیم که عین فقریم، این یک. دوم ظاهر خودمون که نگاه میکنیم چیزی به درد بخور نمیابیم، باطن خودمون که نگاه میکنیم چیزی نمیابیم. برخی از ریزکاری ها این که آیا یه چیزی رو برای مورچه‌ای دادیم یا نه، آیا چیزی برای کفتری کلاغی ریختیم، اینا رو هم که دیگه چیزی به حساب نمیاریم. بنابراین خدای متعال قدرت رو دارد، این عظمت کمال جمال رو دارد که یک استعداد ایجاد کند در انسان برای رسیدن به لقاء خودش، برای رسیدن به قرب خودش، منت بگذارد برای او، اینم دو. و سوم این که همون کارهایی رو که به ظاهر بد بود و نادرست بود با توجه به طهارت ذاتی یا به خاطر برخی از درجات فطرتش یا به جهتهای دیگری که ممکنه که حالا چندان عرضی هم نباشد، مثلا کسی خدمت پیامبری کرده است، خدمت امامی کرده است، خدمت عالم ربانی کرده است، خدمت مجاهد در راه خدا کرده است، یک کاری اینجوری انجام داده که اینا ظاهرش اینه که اینا عرضی است، چون این خودش پیامبر نیست، خودش امام نیست، خودش مجاهد نیست، خودش عالم ربانی نیست، ولی در این حال مخصوصا آورده کفشه مثلا یا مجاهدی رو دوخته، مثلا آبی آورده آبی خوردن، یا در خدمت انبیا و اولیا بوده. اگرچه ظاهرش اینه که اینا کار خودش نیست، ولی خودش میباید ارتقا پیدا کنه، بنابراین عرضی است. اگر عرضی هم که باشد اینا منت های الهی است که از همین طریق خدای متعال منت میگذاره بر او و او رو شایسته وصول به تبع، نه بالعرض، به تبع، به کمالات و مراتب شایسته خواهد فراهم خواهد کرد. در نتیجه باید توجه داشته باشه دایی که باید حسن ظن به خدای متعال داشته باشد، فقط به خودش نگاه نکنه، فقط به اعمالش نگاه نکنه، فقط به اخلاقش نگاه نکنه، بلکه به چیزهایی که از چشمش پوشیده است، یعنی به لطف خدای متعال، به عظمت خدای متعال، به امتنان خدای متعال نگاه کند. اگر منت الهی نبود قطعا و یقینا خداوند هیچ پیامبری نمی‌فرستاد برای ما. اگر بخواد به استعداد و قابلیت ما نگاه کنه، خدای متعال باید که کفاش بفرسته، باید که مکانیک بفرسته، باید که جاروکش خیابون بفرسته، باید همین معلم‌های فیزیک و ریاضی مانند اینها رو باید بفرسته، نه اینکه کسی رو از آسمان بفرسته ناز ما رو بکشه، التماسمون کنن و چقدر گرفتاری‌ها و زحمت‌ها رو تحمل کنن تا اینکه ما بگیم لبیک. اینا جز امتنان خدای متعال نیست. به همین سبب است که به صراحت فرمود با اینکه خدای متعال اهل منتگذاری یعنی ذکر منن خودش نیست، اما در این حال در این گونه موارد می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدای متعال منت گذاشته است، اونم بر مؤمنین منت گذاشته است، بر اهل ایمان، بر اهل صدق، بر اهل لقاء خدای متعال منت گذاشته که پیامبرانی براشون فرستاده است و پیامبرانشون هم با کمال گذشت، کمال ایثار، کمال خوشخلقی، خوشبرخوردی، لین سخن، نرمی سخن و مانند اون به گونه ای که اینها رو نجاتشون بدن، بلکه از اسفل سافلین به اعلی علیین برون. آدمی یعنی دعاگو باید این حسن ظن را به خدای متعال داشته باشد. در برخی از تعبیرهای روایی اومد است که نشان حسن ظن این است که انسان بر خدای متعال تکیه می کند. اگر انسان حسن ظن داشته باشد، توکل بر خدا دارد، اعتماد بر خدای متعال دارد. یعنی میدونین که اعتماد و توکل بر خدای متعال به این معنا نیست که ما هیچ کاری نکنیم و بگیم خدایا تو وکیل ما، برو کارو انجام بده. چنان که دعا کردن هم به این معنا نیست که ما تو خونه استراحت کنیم، میگیم خدای روزی ما رو بفرست، دنیا و آخرتمون رو بده. نه، دعا بخشی از فعالیت مؤمن است، نه تمام فعالیت. باید که انسان در تمام کارهای دنیوی و فراهم کردن اسباب و علل و ابزارها، راه‌ها و طرق و مجاری باید اقدام کند، اما در این حال باید بداند که آثار این اسباب مستند به خدای متعال است، دوام آثار این اسباب هم مستند به خدای متعال هست. کم نبودن کسانی که آتش داشتن و آتش خاموش شد، کم نبودن کسانی که از سرما داشتن میمردن و آتش براشون رسید. یعنی این گونه نیست که هر کسی که آتش داشته باشد این باقی میماند و هر کس آتش نداشته باشد سرما میمیرد. نه، این آتش اثرش مربوط به خدای متعال، به جعل خدای متعال هست، ممکنه که منقطع بشود. البته یک احتمال دیگر هم در دعا وجود داره و اون اینه که در برخی از موارد ممکنه که نه، انقطاع در اثر هم نداشته باشه. آتشی روشن شده، میدونیم که اینم به چاهای گاز و نفت وصله و هیچگاه هم خاموش نمیشود. این دعایی که میبینیم خدایا آتش ما رو برقرار کن، خب برقراره دیگه. این که تحصیل حاصله برای چی دعا میکنیم، این گونه دعاها یعنی تذکر به خودمون و نفسمون که این آتش فعل خدای متعال است و مستند به خدای متعال است. در واقع با این دعا کردن که میگیم خدایا این آتش را برقرار بدار، این آتش را دائم بدار، یا این نعمتت را برای ما حفظ کن، ضمن این که میدونیم این محفوظ و از بین رفتنی، چنان که در مورد انبیا و کمل از اولیا همین گونه است، معنای دعا کردن اینه که خدایا ما میدونیم این مال توست، حتی اگر انقطاع اثر این عبادت یا این نعمت یا این امکانی رو که خدای متعال قرار داده محال باشد، ولی در این حال وقتی میگیم خدایا این رو بر ما، مثلا مثل اینکه پیامبران بفرمون که خدایا ما رو مسلمان از دنیا ببر، خود اگر پیامبر مسلمان از دنیا نرود، کی میخواد مسلمان از دنیا برود؟ قطعی است وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من همه شما شیطانی دارید، نفسی دارید که اقواتون میکند. پرسیدن آیا شما هم شیطان دارید یا نه؟ حضرت فرمود بر حسب نقل که منم شیطان دارم، ولی روز اولی که من متولد شدم شیطان من تسلیم شد، به من ایمان آورد. وقتی که شیطان در بد و ورود پیامبر در جهان هستی ایمان آورده و تسلیم شده، یعنی این تسلیم شدن و ایمان آوردن اقتضاء ذاتشه، نه از عوارض وجود و اعمال و نتیجه کارهاشه. اگر می‌فرمود که 5 سال من مراقبش بودم، حواسم جمع بود، نماز خوندم، رکوع کردم، سجده کردم، آخر دیگه فهمید که زورش نمی‌رسه، کوتاه آمد، این یعنی این که از طریق عوارض و از طریق افعال بیرون از ذاتش ایمان آورده. اما وقتی پیامبر در جهان طبیعت متولد می شود، بلکه در عالم طبیعت شکل می گیرد، شیطانش ایمان می آورد. یعنی این ایمان از اقتضاعات ذات اون شیطان است، بنابراین هیچگاه آن ایمان را از دست نمی دهد. خب بر این اساس دیگه نباید که پیامبر بفرماید که خدایا ما را مسلمان از دنیا ببر، ما را مؤمن از دنیا ببر، چون تو خود محور اسلامی، تو خود محور ایمانی، ایمان همه انسان ها به خاطر استناد به توست. وقتی تو خودت میزان هستی و دیگران به تو سنجیده میشوند در همه شرایط و احوال، در افکار و اندیشه ها و عقاید و اعتقادات، در اخلاق و فضائل و رذائل، در فروتر از اون و در اعمال، دیگه شما رو که با جایی نمیسنجن. که به همین سبب است که فرمود که ادر الحق حیث و مادار، حق باید بگرد ولی خدا بچرخد، حق باید بگرد رسول خدا بچرخد، نه اینکه پیامبر نگاه کنه حق کجاست به دنبال حق بگرده، حق باید دنبال پیامبر بگرده، ببین پیامبر کجاست، خودشو متصل پیامبر کن تا حقانیتش عیان آشکار بشود. وقتی اینجوره دیگه نباید که چنین تقاضایی داشته باشه. این تقاضایی که خدایا ما را مسلمان از دنیا ببر، چنان که بسیاری از انبیا یکی از دعاشون این بوده، یعنی اینکه خدایا ما میدونیم که مسلمان شدن به استناد به توست، به اذن و اراده و مشیت توست، مسلمان موندن به اذن و اراده و مشیت توست، و مسلمان هم رفتن باز هم به اذن و اراده توست. بنابراین اگر چه تا خورشید خورشید است، نور خورشید همراهش است، ولی این نور خورشید مستند به خورشید است، نه اینکه چون همیشه است پس خیالش راحت قطعا بشود مانعی نداشته باشد. بسیار گفتیم درباره حسن زن، هر چه که بگیم کم است. نشان حسن زن این است که توکل داشته باشیم بر خدای متعال، خدا را وکیل خیش قرار بدهیم، ولی در این حال اسباب و علل و زمینه ها را در حد توان فراهم کنیم. آنچه که خارج از توان ماست اونها دیگه مربوط به خدای متعال هست. آیا چنین چیزی، یعنی اسباب و علل و زمینه ها و مجاری که در حد توان ما نیست، منتاً امتناناً از طریق خدای متعال آشکار می شود و ظاهر می شود و در اختیار ما قرار می گیرد؟ در این که ممکن است تردید نیست. در این که آیا می شود یا نمی شود ما اطلاع نداریم، بنابراین چاره ای نداریم که ضمن این که وکالتمون رو به خدای متعال دادیم پیوسته در خوف و رجا باشیم. ما از علل و عوامل کار خدا خبر نداریم، نمی دانیم که اون چرا که ما فراهم نکردیم خدای متعال فراهم می کند یا فراهم نمی کند، اون چرا که ما کم گذاشتیم خدا تکمیل می کند یا تکمیل نمی کند. گفتیم که ما علل و عوامل کار خدا را نمی دانیم. سخن دقیق تر این است که کار خدا علت ندارد، خود کار خدا علت است. بنابراین ما اطلاع نداریم. وقتی اطلاع که نداشتیم دعا می کنیم، حسن ظن به او داریم، نشان حسن ظنمون هم اینه که توکل بر خدای متعال می کنیم. وقتی توکل بر خدای متعال که کردیم دیگه واگذار می کنیم به او. خدای متعال خود میداند باید چه کار کند. وقت نتیجه این که خود میداند چه کار کند پیوسته به این خوف و رجا بودن است. وقتی که رفتارمون که این گونه شد، یعنی توکل بر خدا داشتیم، حسن ظن به خدای متعال داشتیم، در روایات اومده که در این صورت است که شما برای دیگران به راحتی دعا میکنید. دیگه اینجوری نیست که بگین اول برای خودمون فعلا دعا کنیم، این یه دعا رو کردیم، دو تا دیگه هم برای خودمون گفتیم که حالا مثلا یه امکاناتی داشته باشیم، ملکی داشته باشیم، خونه‌ای داشته باشیم، شغلی داشته باشیم، درآمدی داشته باشیم، اینا رو گفتیم ولی دو تا دیگه هم بازم برای خودمون، یه سه تا دیگه هم برای خودمون. کسی که حسن ظن به خدای متعال دارد و توکل بر خدای متعال میکنه از دعا کردن برای دیگران ابا ندارد، به راحتی دعا میکند. برای همین است که در روایات وارد شده است که کارهایی رو که انجام میدهد به نیت و به نیابت از اموات انجام میدهد. البته جز حالا مواردی رو که واجب هست، نماز واجب رو نمیشه از طرف کسی انجام بدیم، ولی این همه ذکر میگیم، این همه عبادت های دیگر دارید، دعا میخونید، تلاوت قرآن دارید، خدمات خیر میکنید، کارهای عمومی انجام میدین، دست فقیر میگیرین، دست مونده ای رو به جای خیابونی رو درست میکنین، بالاخره موقوفات دارین در هر کاری رو که انجام میدین، از یه ذکر الله اکبر گفتن تا هر چرا که در این عالم میتونین انجام بدین. میگه کسی که حسن ظن به خدای متعال دارد و توکل بر خدای متعال دارد و اعتمادش به خدای متعال هست، اینا رو برای دیگران انجام میده. نمیگه حالا فعلا انبار خودمون رو پر کنیم، نمازهایی که برای خودمون انجام میدیم، عبادتهای برای خودمون، ذکرای خودمون رو، صلواتهای خودمون رو فعلا زیاد کنیم تا ببینیم که آیا فرصت میشه که برای دیگران انجام بدیم یا نه، این یا نمیشود. یک روایتی رو که بله، قال الصادق علیه السلام من عمل من المسلمین ان میت عملا، یک کسی که برای مسلمونی یک کاری انجام داده است، یک مسلمونی برای مرده یک کاری انجام داده، مثلا نوشته عمل خیر، عملا خیرا یا عمل خیرن، یک کار خیری انجام داده، این خب برای دیگری انجام داده، مثلا یه صدقه داده، گفت این صدقه مال امواتم، مال پدر، مادر، قوم، خیش، همسایه، دوست، آشنا، زویل حقوق، یا نه گفت که این برای کسانی که وارث تو این دنیا مؤمن بودن، مسلمان بودن، موحد بودن، وارثی ندارن که صدقه براشون بده، یک خیری براشون کنه شب جمعه، یا وارث دارن، وارثاشون وارثای خوبی نیستن، بد وارث هستن. کسی که اینجوری برای یه میت یه کاری انجام میده، نه فقط برای قوم خیشای خودش، یک کاری رو برای یه نفر انجام میده، مثل اون بنده خدا که گفت که هر شبی دو رکعت نماز لیلت و دفن میخونه، نماز وحشت میخونه، میگه که بالاخره در این شب یه جمعی از مؤمنان و مسلمانان و موحدان حتما از دنیا رفتن، در میان اینم حتما کسانی هستن که کسی نداشته باشن که دو رکعت نماز لیلت رو براشون بخونن. این مال همون کسی که براش نخوندن. کیه؟ مال کدام شهر و کدام روستاست؟ کجای دنیا؟ اینها هر جی میخواد باشه باشه تفاوتی نخواهد داشت. میگه کسی چنین کاری رو که انجام داد، اضعف الله له اجرا، کاری رو که برای دیگران که انجام داده خدای متعال اجرش رو مضاعف میکند، حداقلش دو برابره، حداقل دو برابر. بنابراین وقتی که یه صلواتی میفرستیم برای خودمون یا اینکه نه نیت میکنیم این صلوات مال مؤمنین چه زنده چه مرده، وقتی که میخوایم بگیم که یا واسع المغفره اغفر لی، طلب مغفرت برای خودمون میخوایم کنیم، میگیم یا واسع المغفره اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والموحدين والموحدات الاحياء منهم والاموات. این وقتی که برای یک نفر انجام میده اینو دو برابرش میکنن، برای دو نفر که انجام داد همین رو برای دو نفر گفته، گفته این صلوات من مال دو تا از بندگانت، دو برابرش میکنن. یعنی اونی رو که برای خودش بود هیچ، دو برابر دیگه اضافه میشه، سه برابر میشه. حالا اگه 100 نفر بود میشه 100 برابر، برای 1000 نفر بود میشه 1000 برابر. و اگر بدونیم که وقتی میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، چه زنده چه مرده، هر کجای دنیا که هستن خدای اونا رو بیامرز. این طلب مغفرتی برای خودش میخواست کنه، او را مثلا یه متر بالا میبرد، اندکی از کمالات باطن نفسش رو آشکار میکرد، این تبدیل میشه به تعداد مؤمنین و مؤمنات و مسلمانها، زنان مسلمان و مردان مسلمانی که متعلق این دعایش و مغفرتش بوده است. و اگر کسی به این نکات توجه داشته باشه، هیچگاه به خودش دعا نمی کنه، هیچگاه برای خودش صدقه نمیده، میگه این همه بندگان تو که دستشون کوتاست از دنیا، چون اونهایی که قبلا اومدن و رفتن دستشون کوتاه، چون کسانی بعدن میان و میروند. در نتیجه خب حالا بالاخره دعا خوندن رسم، شب جمعه دعای کمیلی اگر خوندیم، خب یه راهش اینه که خدای ما دعای کمیل میخونیم، در آخرت احتیاج داریم بهش. یه راه دیگه شم اینه که خدایا خیلی از بندگان تو اصلا حواسشون نیست که دعای کمیل هم احتیاج دارن یا احتیاج ندارن، من برای اونا میخونم. خدایا هر کسی که در دنیا نیازی داره که میتونین دعای کمیل من از اون رفع نیاز کنه، ولو به اندازه یک ذره، ولو به اندازه یک ثانیه خوشی بهش برسونه، خدایا اینها رو بهشون برسون، اون دعایش میشود هزاران و هزاران و هزاران برابر. در برخی از روایات هست که البته اخیرا ندیدم، مربوط به خیلی گذشته دیدم، که اگر یک عبادتی رو برای یک مرد انجام دادی، خب به اون انجام به میدن، به خودت هم که میدن، چیزی از تو کم نمیکنن، چیزی از اون کم نمیکنن. اگر برای دو نفر انجام دادی، هم به خودت میدن کامل دست نخورده، هم به اون دو نفر میدن کامل دست نخورده. اگر 3 نفر و 10 نفر و 100 نفر و 1000 نفر هم که شد، هیچ چیز از سهم هیچ کس کم نمی میکنن. اینجوری نیست که یه نماز رو برم وسط بگذارم بعد بگو خدای متعال یا فرشتگان که اینو تقسیم کنیم بینشون، به چند نفر یک کنجت رو بین 100 نفر میخوان تقسیم کنن، یک چیچی رو 40 قلندر میگن. اینجوری نیست که بگن خب حالا این یه گردو رو که برای یه مرده دادی یه گردو بهش میرسه، اگه برای دو تا بود یکی نصف گردو بهشون میرسه، و اگه برای 100 تا بود دیگه چیزی نمیرسه که باید بکوبن خاکشو پخش کنن هوا تا هر کس هر چی بهش رسید و استنشاق کرد. اینجوری نیست. وقتی یه گردو رو گفتیم خدایا به همه مؤمنان و مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلماتی که از دنیا رفتن، به هر کدام یکی میدن، به تمام اون کسانی که هنوز به دنیا نیامدن اونم همینطور به هر کدام یکی میدن، وقت برای این انسان چند تا میمونه؟ به تعداد افرادی که از اون سهم بردن به اندازه سهم اونها خواهد بود. اینم یک جور صدقه دادن است، یک جور دعا کردن، یک جور عبادت کردن، یک جور دیگران رو شریک و سهیم دانستند. خب آغازش این شد که حسن زنده به خدای متعال از آداب مقدم بر دعاست. حسن زنده هم گفتیم که باید به توکل بیانجامد، توکل هم گفتیم خوف و رجا دارد. یکی دوتا روایت نوشتم که ملاحظه بفرمایید، از امام صادق علیه السلام یا از امام رضا علیه السلام، انه قال والله ما اعطی مؤمنون قد تو خیر دنیا والآخره به خدا قسم به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت را هرگز نداده اند الا به حسن ظنه بالله عز و جل، مگر اینکه به خاطر حسن ظنش به خدای متعال و رجائه له، علاوه بر حسن ظن امید به خدای متعال دارد. سوم و حسن خلقه، به خاطر حسن خلقش، باز حسن خلق و خدمتتون عرض می‌کنم که یعنی فضائل اخلاقی را داشته باشد، کمالات اخلاقی را داشته باشد، اینو میگن حسن خلق. نه فقط مثلا آرام بودن و اهل دعوا و نزاع نکردن و عصبی نبودن و پرخاش نکردن، اون یک کیشه، همه فضائل اخلاقی جزء حسن خلق حساب میشه. والکف عن اغتیاب المؤمنین، کار بعدی این که سبب می شود که خیر دنیا و آخرت رو به انسان میدن اینه که پویستر مؤمنان غیبت نکند. غیبت هم که می دونین که گاهی این برای بسیاری سبب احساس و گناه می شود که خوب نیست. انسان نباید که بی دلیل یا با توجه به موهومات احساس و گناه کنه. اگر احساس و گناه باید داشته باشیم، باید اینجوری بگیم که بگیم خدایا موجودی که عین فقر اگر گناه نداشته باشه به چی باید داشته باشه؟ ما عین نقصانیم، عین ضعفیم، عین فتور و سستی هستیم، بنابراین خب یعنی عین گناه هستیم. این درست، اما اینکه چون این کلمه رو گفتیم گناه کردیم، نه، گناه مال جای دیگر هست. بسیاری همین که دنبال پشت سر کسی صحبت میکنن و هر چیزی که میگویند، گاهی مثلا میگم خوبیاش رو هم گفتیم، اینم اوقاتش تلخ میشه بدش میاد، یا همین که صحبت میکنم میگم فلان کس هم در حرم دیدیم یا از خیابون داشت میرفت میومد و مانند اینها، دنبال مردم سخن گفتن نیست، در پویستر مردم و در عدم حضور و غیبت مردم عیوب غیر آشکارشون رو آشکار کردن، این غیبت است. اونم جز موارد استثناء، اونم بود استثناء داره. حالا فعلا استثناءشو کار نداشته باشیم، یعنی کسی یه عیبی داره، یه نقصی داره، این عیب ممکن عیب اعتقادیش باشه یا ممکن اعتقاد نادرست داشته باشه، عیب اخلاقی باشه که از صفات اخلاقی نادرست داشته باشه، یا عیب عملی باشه که از افعال و رفتارش رفتار نادرست باشه و عیب باشه، این یک، نقص باشه، این یک. دوم این که این آشکار و مشهور نباشد و کسی نمیداند، یا این کسانی رو که ما داریم گزارش بهشون میکنیم اینا نمیدانند. حالا این بدیهای مردم را برای دیگرانی که اطلاع ندارند آشکار کردن میشه غیبت، میشه گناهی که اگر کسی ترک کند با کار مردم کار نداشته باشد، خیر دنیا و آخرت نصیب و روزیش میشود. البته یه مواردی جداست، مثلا کسانی اصلا کارشون اینه که عیبها را پیدا کنند، حالا گاهی عیبها عیبای شخصی است، این کالا فلانی اعتقادش این گونه است یا این گونه نیست، وقتی نه میخوام ببینیم که این اعتقاد داره در میخوام کار مردم رو، مال مردم رو، عرض و آبروی مردم رو در اختیارشون میخوایم قرار بدیم، میخوایم بخشی از مملکت رو، سرنوشت مردم رو میخوایم در اختیارشون قرار بدیم، بیت المال مسلمانان رو میخوایم در اختیارشون قرار بدیم، در این گونه موارد غیبت حساب نمیشه. البته غیبت حساب نشه به این معنا که مثلا اگر کسی باید بره جستجو کنه، میره خبر هم در بیاره، بر اون کسی میخواد تصمیم بگیره باید بگه، نه اینکه این اطلاعات رو جاهایی ببره که نباید ببره. غیبت کردن و عیوب بندگان خدا رو آشکار کردن، مخصوصا عیوب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی و مانند اینها، اینها پیامدهای سوء دنیوی دارد جدای از اون چیزی که در آخرت اتفاق میافتد. یعنی اگر کسی حالا دانسته و نادانسته گاهی اطلاعی رو دارد که مثلا فلان کس خطایی کرده است، فلان کس فلان خونه رو برده است، خورده است، فلان جا رشوه گرفته است و مانند اینها، یه وقتی میداند، یه وقتی نه، او هم از این و اون شنیده، بهش گفتن به اون ساختمون نگاه کن، اون ساختمون مال فلان کس است، به اون کارخونه نگاه کن، فلان کارخونه مال دیگری است، اینا رو تعریف کردنش حداقلش اینه که سبب از بین رفتن ایمان خانواده اش خواهد شد. این حداقله، کم کمش اینه که اینا به راحتی در مسیر ایمان قرار نمیگیرن، چون اعتمادشون را به مؤمنین از دست میدن. وقتی میخواد بره نماز بخونه میگه خب این وقتی اون یکی که این ایراد رو داشته، این پیش نماز حتما همونجور خواهد بود، بنابراین نماز جماعت رو ترک میکنه. وقتی میخواد وجوهات بده میگه اون یکی ها که ما گفتن که این اموال ملت و مملکت رو برده بود، احتمالاً این یکی هم مثل همون هست، بنابراین وجوهاتش رو نمیده. قدم بعدی و قدم بعدی و بالاخره مسیر مسیری است که در مقابل ایمان و متعلقات ایمان، احتمال قرار گرفتنش در مقابل ایمان و متعلقات ایمان بسیار زیاده است. در نتیجه عیب و نقصی از کسی که فهمیدیم باید به کسانی بگیم که تأثیر گذارند، تصمیم گیر هستند، اما کسانی که سرشون به زندگی خودشون هست گفتنش میشه جزء موارد غیبت. و الله تعالی خدای متعال هیچ بنده ای را عذاب نمی کند بعد از توبه و استغفار. یعنی اگه کسی توبه کرد میگن از اول شروع کن دیگه، تمام شد، گذشته پاک شد، استغفار کرد. این استغفار هم درسته که کمال استغفار رو امیرالمومنین فرمود که وقتی توبه میکنید باید که به گونه توبه کنید که لذت های خوشی های گذشته از بین برود، گوشت ها و چربی هایی که در گذشته با مال حرام به وجود آمده است اینا باید ذوب بشود، دوباره گوش ایجاد بشود، و اون شرایط سخت رو که همه مایوس میشن یا بسیاری مایوس میشن برای توبه کردن، اون کمال توبه است. اگه کسی اونگونه توبه کند با همون توبهش از جهان طبیعت خارج شده است، از آسمان ها و حوزه ها و عوالم متعین خارج شده است. نه این این توبه و استغفاری رو که سفارش شده است که مؤمنین باید پیوسته توبه کنن، پیوسته استغفار کنن، مکرر و مکرر، روزی هم چندین و چند بار. حالا بعد در یه جایی روایات رو میخونم خدمتتون که تو هر مجلسی که نشستیم سفارش شده که حداقل تا هنوز پا نشدیم 25 بار استغفار کنید. بعد وقتی حالا مجلس کی یعنی یه جایی که با هم دیگه جمع شدیم داریم، مثلا یه افطاری یه جایی جمع شدین، یه جایی نشستین با هم دیگه گفتگو میکنین، هم دیگه رو دارین میبینین، حداقل 25 تا 30 یعنی 25 بار توبه کنید. این استغفاری که ما میگن همینه که استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا ان شاء الله اگر برسیم، حالا اگر نرسیم بالاخره یه جای دیگری با زمینه فراهم میشه که اگر کسی یک بار بگه که استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم ذو الجلال و الاکرام من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اسأله التوبه توبه عبد ضعيف حقير حقير خاضع مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياه ولا موتا ولا نشورا. فهمونی اصلا پاک شده به طور کلی، بهش میگه بنده من تو پاک شدی، از اول شروع کن. همین استغفارا میکنیم همینجوره، همینقدر که پشیمان که شدیم نسبت به یه کاری همین بهش میگن توبه. بنابراین ضمن این که آدم نباید که توبه هاش مانند استهزا و مسخره کردن باشد، چنان که در برخی از موارد هست که آدم ها میگن یا الله در حالی که دارن مثلا طعنه میزنن، کنایه میزنن، تیکه میندازن و مانند اونها، استغفار کردن نباید اینجوری باشه. اما کسی واقعا پشیمانه، حالا درسته که این پشیمانیش دوام نمیاره، خب نیاورد که نیاورد، این که این پشیمانی دوام نمیاره که معنیش نیست ما پشیمانی نداشته باشیم. این آبی که خوردیم رفع تشنگی نمیکنه، خب باز نیم ساعت دیگه دوباره آب میخوریم. این غذای خوردیم این آب بود، به فکر نان باشید. میگه همینی که آب بود و همین که شل بود یه ساعت دوام میاره، با ساعت بعدی هم دوباره استغفار میکنیم. استغفار پیوسته برای مؤمن، برای مسلمان، برای بنده خدا لازم است، چه بداند گناه کرده چه نداند گناه کرده است. چون اون وقتی هم که نمیدونیم ما فقط میدونیم دهنمون بسته بودی چی نگفتیم، چشمامون بسته بودی چی نگفتیم، دست و پامون کاری نکرده، اما نفسمون کاری کرد یا نه، وهممون کاری کرد، خیالمون کاری کرد، مراتب دیگر وجودمون کاری انجام داد یا انجام نداد، خطا بود یا خطا نبود. قطعا و یقینا ما به ظاهرمون که نگاه میکنیم خطا فراوونه، در وهممون هم همینطور، در نفسمون هم همینطور، همه مراتبمون. بنابراین باید پیوسته استغفار کرد. این استغفار رو هم توبه حقیقی بدونید و هیچ وقت هم توبه کسی و استغفار کسی رو تحقیر نکنید و کوچک ندونید و فکر نکنید که حالا این دیروز هم استغفار کرده بود ولی ما دیشب دیدیم که خطا کرد، دیروز استغفار کرده بود، دیشب هم استغفار کرده، امروز هم استغفار میکنه، به بعد هم استغفار میکنه. مگه انبیا و اولیا غیر از این میکردن؟ انبیا و اولیا روزی در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خبری داریم که روزی 70 بار استغفار میکرد، ولی در اخبار دیگر داریم که در هر مجلسی که مینشستن قبل از این که از اون مجلس برون بیرون 25 بار استغفار کرده بودن. حالا ملاحظه بفرمایید که اگر 5 بار جاشو عوض میکرد، یه بار داخل مسجد تو این حلقه مینشست، یه بار تو اون حلقه مینشست، یه بار احتمالاً تو خیابون چند نفر دورشو میگرفتن سوالی داشتن، یه بار ممکن بود که تو خونه پیش این همسرش اون همسرش، مجالس متعدد هر کدوم 25 بار استغفار داره. البته او استغفارش مربوط به خطاهایی است فراتر از عالم بدایت، ما مربوط به همین زمین هست، مربوط به همین جوارحمون هست، و هر کدام اگرچه نتیجه استغفار و توبه اون ممکنه آثاری مربوط به مرتبه از مراتب آدم باشد، ولی باید اون رو داشت. به هر حال بعد از توبه و استغفار خدای متعال هیچ کس رو عذاب نمی کند مگر به سوء ظنه، مگر اینکه سوء ظن داشته باشد. به کی؟ به خدای متعال. البته اگرچه اینجا این به سوء ظن رو مطلق گذاشته، سوء ظن داشتن به هر کسی، ولی با توجه اینکه بخش اول حسن ظن به الله بود، اینم سوء ظن به الله است. و تقصیره فی رجائه، اینکه امیدش به خدای متعال کم باشه، اینکه سوء خلق داشته باشه، اغتیابه للمؤمنین، پشت سر مؤمنین صحبت کنه و غیبت کنه و عیوبشون رو آشکار کنه، اسرار مؤمنین رو آشکار کردن. میگه اگر توبه هم کردی این کار رو انجام دادی دوباره عذاب میشوی، و اگر توبه کردی و اینا رو قبلا انجام دادی بودی، اینا رو باید که جبرانش کرد. با یه استغفار کردن حسن ظن پدید نمیآید. حسن ظن ریشه های معرفتی دارد، چنان که سوء ظن هم ریشه های جهالتی دارد. اون ریشه های جهالت رو باید از بین برد تا ریشه های معرفتی پدید بیاد، تو حسن ظن پدید بیاد. بنابراین با یه استغفار کردن، بله، برای کسی که سوء ظن به خدای متعال پیدا کرده، لحظه‌ای بوده، آنی بوده، ریشه در معرفت و فهم و علمش نداشته، او البته با همین استغفار هم از بین می رود. ولیس یحسن ظن عبد مؤمن بالله عز و جل، هیچ بنده مؤمنی حسن ظن به خدای متعال ندارد، الا کان الله عند ظنه، مگر اینکه خدا همون جوری میشه که او گمان کرده است. اگر میگه که قربونی این خدا که ارحم الراحمین، خدا ارحم الراحمین میشه. اگر گفت که این خدا پوست از کله میکنه، واقعا پوست از کله میکنه. این برای همین هم هست که ضمن این که باید که تذکرات باشد در مورد سختی ها، عذاب ها، محروم شدن از رحمت الهی، اینا باید تذکرات باشد، ولی باید پیوسته امید دادن به لطف و رحمت خدای متعال باید بیشتر باشد. یعنی پیوسته باید که رحمت خدا رو بر مردم بخوانیم، محبت خدا بر مردم باید گفته بشود، تا مردم میل و رغبت به خدای متعال پیدا کنن و خودشون از این چاه طبیعت جات بدهن. اما حالا اگرم در مواردی میبینین که اثر ندارد، ذکر نعمت و رحمت اثر ندارد، اونجا عذاب هم گفتن ایراد نداره و خوبه. اما این گونه نباشد که پیوسته هم خودمون عذاب الهی رو مد نظر داشته باشیم، جلال و انتقام و عزت خدا رو مد نظر داشته، هم به دیگران این را بگیم مناسب نیست. لان الله، حالا چه جوریه که هر موقع کسی به خدای متعال حسن ظن داشت، خدا هم همون گونه میشود؟ به خاطر اینکه ان الله کریم، خدای متعال کریم است، که قبلا در یه جای کرم رو توضیح داده بودم در ابو حمزه، یستحی ان یخلف الظن عبده، حیا می کند از این که ظن بندهش را نادیده بگیره و رجایش رو نادیده بگیره. بنابراین فاحسن الظن بالله، حسن ظن داشته باشید، اینم با معرفت به دست میاد. ورغبو الی، رغبت به خدا داشته باشید، با معرفت به دست میاد. فان الله تعالی یقول للظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء، میگه وقتی که کسی که سوء ظن به خدای متعال داره، میگه سوء ظنت یقت رو خواهد گرفت. و غضب الله علی و روی ان الله تعالی اذا حاسب الخلق یبقى رجلن، وقتی که خدای متعال در قیامت محاسبه میکند کارهای خلق رو، یه نفر باقی میمونه که قد فضلت سیئاته علی حسناته، که حسناتش کمتر است از سیئاتش و سیئاتش بیشتر. نگاه میکنه یه 200 تا کار خوب انجام داره، 1000 تا کار بد انجام میده. فتأخذه الملائکه الی النار، ملائکه رو میگیرن میبرن برای جهنم. هو یلتفت و هو یلتفه، یه مرتبه این روشو برمیگردونه طرف خدای متعال. خدای متعال میفرماید که فی امر الله تعالی برده، کو برش کردن چی میخواد بگه؟ فیقول له لما تلتفت، برای چی رو تو برگردوندی به من نگاه کردی؟ و هو علم به، خدا که میدونه که این چرا برگردوندی، میخواد بگه شما هم یاد بگیرید، به شما هم میخواد تفهیم کنه. فیقول یا رب، میگه خدایا ما کان هازا حسن ظنی بک، من فکر نمی کردم که تو اینجوری باشی، اینقدر سخت گیری کنی. می دونستم که ما ضعیفیم، فقیریم، بدبختیم، بیچاریم، گفتی بدبختا رو کمک کنین، بدبختا رو نادیده، آدم ضعیف کتک زدن نداره. می دونستم، یعنی احتمال قوی می دیدم که لطف تو شامل حال من میشه. فیقول الله تعالی ملائکتی و عزتی و جلالی، میگه ملائکه من قسم به عزت و جلالم که ما احسن ظنه به یومن یا ظنه بی یومن، حتی یه روزم به من حسن ظن نداشت، حتی یه روز. اما الان که دیگه گفته که حسن زن داشتم ولیکن انطلقو به الی الجنه، بذاریم بره بهشت. چرا؟ لادعایی حسن زن به، همینقدر که ادعا میکنه که من حسن زن به تو داشتم، همین کفایت میکنه برای این که از عذاب نجات پیدا کنه و بهش برود. حالا انشاءالله اگه یه جای دیگه زمینه فراهم شد خدمتتون عرض میکنم که یعنی به هم یکی همه چی حل میشود یا نمیشود. البته میدونین که تا آدمی به قیامت و عالم آخرت برسه خیلی جاها رو، خیلی عقبه ها رو باید طی کنه و ترک کنه و بگذره، و البته تا از اونجا بخواد بگذره حتما سبک میشه، به جایی میرسه که همین حسن ظنش که در روز قیامت هم به وجود اومده همین کفایت کنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.